بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمتون فی آداب المائده. و عرض کردیم که یم بقی بحث از این آداب مائده به قدری که وقت اجازه میدهد و آیون مساعدت میکنن، برای این که اولا آداب مائده چون جز مستحبات و مکروهات است، بناء بر بحث مفصل در اونها کمتر است و با تسامح در ادله سنن بحث ازش کم می شود. و برای این که نکاتی در این آداب مائده است که اونها برای فقیه مفید است و برای تمرین در کار استنباط منتج، و ما متعرض میشیم ولو متن قدس سره و سلام الله علیه متعرض نشد. اول و عرض کردیم آداب مائده زیاده، تا جایی که صاحب وسائل 112 باب در آداب مائده آورده. صاحب جواهر میفرماد لهیه کثیره 12 تا یا 13 تاش را شرایع ذکر کرده. اول و دوم استحباب غسل الیدین قبل الطعام و بعده، مستحب است قبل از طعام و بعد از طعام دستها شسته بشود. و علیهما الروایات المستفیضه و فیها الصحاح و غیره. روایات در این باب 49 از ابواب آداب المائده، صفحه 470 جلد 16 باب در اون. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان صفان جوال جمال ان ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام قال قال یا ابا حمزه، روایت صحیح است، یا ابا حمزه الوضوء قبل الطعام و بعده یذیبان الفقر، قلت به ابی و امی یذهبان، فقال یذیبان، نخی اصلا آب میکنه فقر را. این یه روایت. روایت دیگر از ابی عوف بجلی قال سمعت دوی همین باب سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الوضوء قبل الطعام و بعده یزیدان فی الرز. اون اولی بود فقر رو میبرد، این دومی رز رو اضافه میکند. سه موثقه سکونی، سه همین باب عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سره ان یکثر خیر بیته فلیتوضع عند حضور طعامه. این البته مربوطه به قبلش است. باز مرسله کلینی و روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اوله ینف الفقر و آخره ینف الهم. وضوع اول طعام فقر رو میبرد، وضوع آخر طعام غم و غصه رو میبرد، هم را میبرد. حالا میرسم چشم، اجازه بفرمایید. باز من حالا دارم پرونده رو تکمیل میکنم، باز دفاع آخر رو سر کنم. آخر سر انا بالقداه نبی عبدالله علیه السلام قال من غسل یده قبل الطعام و بعده آش. از غذا روایت بعد از فرمایش آجای بیدلی آمد، من غسل یده قبل الطعام و بعده آش فی ساعت و عوفی من بلوا فی جسده. اینم یک روایت که توسعه در روزی رو میگهد، پس زیادی رزق و نمیدونم رفتن فقر و هم و توسعه در روزی، اینا از نتیجه غسل قبل طعام و بعدشه و از گرفتا بلوا نجات پیدا کردن. اوفیه من بلوا فی جسد مریضی ها. روایت ابی بشیر قال قال امیر المؤمنین، من رو ترتیب وسائل میخونم دیگه، خودتون پیدا کنید. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادت فی العمر و اماتت للغمر. غمر اون چربی ها و چرکه هاییست که به وسیله روی لب به وسیله چربی میاد، چربی و دسومه غمر است. و اماتت للغمر یعنی چربی ها و چرکه ها، للغمر عن الثياب و یجل البصر چشم را جلا میده. روایت جعفری هفت این باب الوضوء قبل الطعام و بعده یثبت النعمه، نعمت را ثابتش میکنه، زوال پیدا نمیکنه، جریه ادامه پیدا میکنه، یه مرجعی بمیره مرجع دیگه جاشو میگیره. باز حالا اجازه بفرمایید سب کنی برسیم، اجازه بفرمایید. باز روایت دیگه، بله چون ما زمان آقای گوجدی خیلی گریه میکردیم میخوام اونتا بعد این موسیقی نه بهتر میشه. باز روایت دیگه، روایت منتا دعا نکنید مراجع بمیرند، نه خدا عمرشون رو طولانی کنه، در حال بسیارشون از مفاخرن یا همشون به هر حال ارزش دارن، عمرشون مفیده برای اسلام، شخصیت های حوزه ها هسته، برای همه چیز ما مفیده. باز روایت دیگر، الوضوء قبل و بعد یذیبان الفقر، وضوء قبل و بعد فقر رو میبرد. روایت مرسله دیگر از محاسن، اغسلوا ایدیکم قبل الطعام و بعده. باز روایت دیگر، سکونی من اراد ان یکسر خیر بیته فلیغسل یده، حدیث اربعمائه غسل الیدین قبل الطعام و بعد و زیادتون فرز و امادت القمر عن الثياب و یجل البصر. اینا روایاتیه و غیر از این روایاتی که در این باب متعرض شده، اینا روایاتیه که دلالت میکند بر استحباب غسل الیدین قبل الطعام و بعده، و این غسل قبل و بعد یزیدان فرز یثبتان النعمه، باعث از بین رفتن چرک هستن، اماته غمر در سیاب هستن، جلای بسر میدن. این آثاری که در اینجا آمده، ولقد اجاد مستند، مراجعه بفرمایید، مستند میگد روایات در اینجا مستفیزه است و فی الصحاح المعلله، بعد تمام این علتها را با عبارت کوتاه و اون احاطش به روایات نقل میکنه. برای یاد داشتتون به اونجا مراجعه کنید، قشنگ علتها را همه را ذکر کرده است. در اینجا یک بحثی که هست این که در غیر واحدی از این روایات وضو یا وضو آمده، هر دو لغتان، منتها گفتن وضو به معنای مستر، وضو به معنای ما یا بالعکس. حالا آقام فرمودن وضو یا وضو، لغتان هر دو هم به معنای مستر آمدن. در این روایات وضو آمده و غسل نیامده در غیر واحدی از این روایات، پس دلالت نمی کنه اون عده‌ای که وضو دارد در استحباب غسل، بلکه دلالت می کنه بر استحباب وضو. این یک بحث که این روایات غیر واحدش غسل ندارد، وضو دارد، پس استفاده استحباب غسل نمیشه. لکن این هر ها من عرض کنم لغتان هر دو به جای هم آمدن. چرا آقای بزرگوار، من که نمیگم شما لمعه را 10 سال قبل تدریس فرمودید اونجا دارد الوضوء و اسم و مسترن و الوضوء، من مجموع البحره این را نگاه کردم آمدم، ظاهرن اونجا داره وضوء و وضوء لغتان. حالا این یکی دیگه منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث از الفاظ او را آرزیست. توجه بفرمایید، بله گفت که در حالات رسول الله صلی الله و سلام علیه نقل شده است که جبرئیل امین آمد و به رسول الله عرض کرد که بهش را برای مقدم شما زینت کردن، همون چیزی بگو که عقدم گشوده شود، عقده از دلم بره. عرض کرد آتش جهنم را خاموش کردن، همون چیزی بگو عقدم بره. ملائکه و انبیا آماده استقبال شما شدن، چیزی بگو عقدم بره. گفت تمام حورالعین ها و عوالم اونجا زینت شده، خودشون آرایش کردن. فرمود چیزی بگو که عقده از دلم بگشاید. گفت ولسوف یعطیک ربک فترضا. گفت برادر جبرئیل، حالا دیگه عقده هم گشوده شد، حالا شما هم چیزی بگید که عقده ما گشوده بشه. یعنی تو این روایات تحقیقی بکنید. بحث از این حالا وضوع یا وضوع این خیلی دردی را درمان نمی کنه. توجه بفرمایید. جواب از این حرف اینه که وجوهی دلالت به وجوه استدلال می شود که وضوع یا وضوی در اینجا به معنای اون اصطلاحی متعارف نیست، بلکه به معنای غسل است. یک، اولا ثابت نی وضوی حقیقت متشرعی شده باشد در این معنا بهش که بلا قرینت حمله بر او بشود. وضوع از وضاعت است، الوضاع هو النظافه لفظا و معنا و الجمال و الجیاده. وضاعت نظافت است و حسن و جیادت و خوبی. الوضاع النظافه و الحسن. وضوع از اونجا مشتقه، یعنی نظافت. بله در وضوی اصطلاحی استعمال شده، لیکن غالبا قرینه دارد به معنای وضوی اصطلاحی. اینکه یک حقیقتی شده باشد یا یک مجاز مشهوری شده باشد که در روایات هر وقت گفتیم وضو، اون معنا به ذهن بیاد نه معنای لغویش، این محل کلام است و بس. ولی قائل این که منع کند، بنابراین اگر ثابت نباشد حمله بر معنای لغوی می شود تا خلافش ثابت بشود. در روایات عرض میکنم و شما نگید تو زبان ما تا میگیم وضو یعنی اینجوری ها بنگه. اولا ما فارسی هستیم، بعد وضو رو ما به این معنا استعمال میکنیم. من اصطلاح روایات رو میگم. لقائل این که ثابت نیست نقلش از معنای لغوی به معنای شرعی و یا مجاز مشهور که بلا قرینه برش حمل بشود. پس همیشه بر معنای لغوی الا ان یقوم الدلیل على خلاف. این یک. دو، عدم ذکر اصحاب قدس الله اسرارهم در باب وضوع، وضوع قبل الطعام و بعد را از وضوهای مستحب، جزء وضوهای مستحب ائمه الحدیث و ائمه الفقه وضوع قبل الطعام و بعد الطعام اونجا ذکر نکردن، وضوع جنوب را ذکر کردن برای خوردن، وضوع در هنگام خوابیدن را ذکر کردن، وضوع حائض را بر اینکه بره تو مصلاش و ذکر به جای نماز بنشینه ذکر کردن، اما این وضوع را در مستحب با در وضوهای مستحب نیاوردن. عدم و عد ائمه الحدیث و الفقه این وضوع را در وضوهای مستحب، معلوم میشه اون اصحابم از این وضوع وضوع نفهمیدن. این هم وجه دوم. وجه سوم، تعبیری که به غسل شده در بعض از این روایات مثل خبر ابن قداح پنج همین باب 49، خبر ابی بصیر شش باب 49، مرسله محاسن ده باب 49، خبر سکونی 14 باب 49 اینها آمده، خبر خصال 15 باب 49 اینها تعبیر به غسل کرده. و غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادتون فرز، که این روایات تعبیر به غسل شده و همون علت هایم که در وضوع آمده اینجا آمده. معلومه یه مطلب اینا، نه اینکه دو تا مطلب، یکی وضوع مستحب باشد یزید و فرز، یکی دیگه اینکه شستن دست مستحب باشد اینم یزید و فرز. این هم یک وجه. وجه چهارم، تفسیر شده وضوع آقای بیگدلی به غسل فیما زاده الموسوی روایت 17 همین باب، و زاد الموسوی فی حدیثه قال هشام قال علی اسعاد را شده این حدیثه میگفتی قال علی الصادق علیه السلام و الوضوع ها هنه غسل الیدین قبل الطعام و بعده. اینم تفسیرش کرده هستن، گفته وضوء در اینجا به این معناست. وجه پنجم، تعبیر به غسل شده باز در ترتیب غسل بعد الطعام. در روایاتی که ترتیب رو بیان میکنه که از دست راست شروع کند، صاحب البیت از دست چپ شروع کند، در وقت غسل قبلی از دست راست، غسل قبلی از دست چپ، از باب البیت شروع کند، اونجا هم تعبیر به غسل شده. تعبیر به غسل در روایات ترتیب غسل بعد الطعام. حالا من که نمیگم، میگم این تعبیر شده، اون که بحثی میخواه همه یه باب دیگه. باب پنجاه، حدیث دو، سه، چهار و پنج، اینا در روایات ترتیب، روایاتی که بیان کننده ترتیب غسل بعد الطعام و بعد قبل الطعام کیفیتش رو بیان میکنه، ابتدا از کی اختتام به کی، اونجا تعبیر به غسل شده. وجه ششم، روایتی رو که بعد میخوانیم که در اونجا دارد، اگر کسی دستش نظیف باشد لا بأس به این که دستش را نشوید. بعد میخونیم کسی که دستش نظیف باشد لا بأس به این که دستش را نشوید. معلوم میشود این وضوع در اینجا برای نظافته و نظافت با شستن حاصل میشود، دیگه مسح دخالتی ندارد در نظافت. مسح سر، از آرنج شستن، دست قربت، اینا دخالتی در نظافت ندارد. میخونیم بعد روایتش را در بحثای بعدی میاد، در فروع بعدی، که اگر نظیف باشد دستش لازم نی دستش را بشوید. معلوم میشود این وضوع برای نظافت، بلکه همین معنا را عرف هم میفهمد. عرف هم از این روایات وضوء قبل الطعام نمیفهمد که یعنی قبل الطعام باید با قصد قربت اول صورت رو بشوید از رستنگاه تا ذقن، بعد دست رو بشوید از آرنج تا آخر انگشتا، ابتداء به یمین، بعد یسار، بعد مسح سر، بعد مسح پای راست و مسح پای چپ. اینا برای غذا خوردن مستحبه. قبل از غذا شکم رو میخوام سیر کنم، حالا دیگه این چیزیه که مستحبه؟ مستحبه قبل از غذا وضو بگیری، بعد از غذا هم وضو بگیری. و یادم رفت اون بحث اول عرض کنم، عمل اصحابم بر این معنا نبوده. مقدسه ها، مقیدهای به آداب مستحبه در سنن مسلمین این نبوده که یه وضوی قبلا بگیرن و یه وضوی بعدن بگیرن، بلکه در یه روایتی که باز بعد میخونیم یه نکته هست که من به ذهنم آمد، دارد که میپرسه وضوی قبل از طعام چگونه است؟ جواب میداد امام در اون روایت، وضوء قبل الطعام من الملوک، پادشاهان وضوء قبل الطعام داشتن. محدث حر عاملی یکی دو تا توجیه کرده، ولی به نظر بنده اون توجیه یک محدث است. توجیه ما که امام رو دیده این و مکتب امام اینه، بابا پادشاهان میخواستن عوام فریبی کنن، برای غذا خوردن هم وضو میگرفتن، خیلی میخواستن مقدسی کنن که ما حتی برای غذا هم وضو میگیریم، ما دیگه هفت آتش متدین هستیم. وضوع قبل الطعام من الملوک، اون وضوع به معنای وضوع متعارفه، و من الملوک للاستعمار الفکری، و برای تظاهر و ریا بوده است. و الا مقدسا چه قبل از وضو، قبل از طعام پامی شدن وضو بگیرند و به صافی را بیفتن برای وضو گرفتن. نگید همه، حقا که نراقی است، حقا که نوادری داری مثل مرحوم نراقی، عاشق احمد نراقی قدس سره، که نوادری دارد. نوادر نراقی را میگن چون نراقی در حوزه های علمیه نبوده، یه نوادری دارد. در مسائل قضا و اجتماعی نوادر ندارد، چون توی کاشان بوده قضاوت میکرد که توی اجتماع بوده، اما در مسائل حوزوی و علمی نوادر دارد. متاسفانه این نراقی ما هم در مسائل علمی نوادر کثیره دارد، هم در مسائل اجتماعی نوادر دارد. چه میفرمایید؟ سلاطین معمولاً با عوام فریبی حکومت میکردن، عوام فریبی میکردن، اونی که عوام فریبی نمیکرده زود محکوم به زوال. یک چیزایی در باره پادشاهان نقل میکردن و برای ما سابقا میگفتن که اصلا آدم اصلا نمیفهمیم که دروغ شاخداریه. من یادم اون وقت بچه بودیم، برای اون نقل میکردن گفتن شاه عباس خیلی آدمی خوبی بوده، نمیدونم اول یا دوم، حالا من کار ندارم چقدر خوب بوده چقدر خوب نبود، گفتن انقدر خوب بوده که مادرش مرد، بعد علمای اصفهان را جمع کرد و نماز بر مادرش، گفت مادرم وصیت کرده هر کی نماز شبش ترک نشده بر من نماز بخواند. تمام علما قدس الله اسرارهم اونجوری که نقل شده کنار رفتن، یه شب نماز شبش ترک شده دیگه حداقل. بعد خودش وایساد نماز خوند، گفت بله من نماز شبم نیست. این همش دروغه، اون وصیتش دروغه، این ادعاش دروغه، اینا همش دروغه. منتها مردم اون تفلک ها علما که جرأت نمی کردن بگن دروغه، مردم بی سوادی که فرهنگشون هم پیش نرفته بود، امام رو که ندیده بودن که فرهنگ مردم رو بالا ببرد، فرهنگ دینی و سیاسی و اسلامی، بچه 5 سالش قد آدم های 50 ساله دیروز بفهمد، امام رو که اونا ندیده بودن. اینو برای ما نقل میکردن، ما هم باور میکردیم که بله شاه عباس نماز شبش یه شب هم ترک نشد، محمد ابن مسلم یه شب نماز شبش ترک شد. روایت داره آمد خدمت باقرالعلوم که به دیشب نماز شبم خوابم برد ترک شد نماز شبم. نقل میکنن امام بهش فرمود آب خوردی دیشب و بعد از خوردن آب نگفتی سلام الله علی الحسین صلوات الله و سلام علیه و لعنت الله علی قاتل، این سوار شد نماز. حتی محمد ابن مسلم آسمش ترک شده، اما شاه عباس گفت نه من هیچی نماز شبم ترک نشده، وایسه به مادرش نماز. چرا نراقی حرف میزنی؟ اجازه به ربانی تو هم که حرف میزنی. نه نماز شب مستحبی رو میگفته. این یک بحث، بنابراین کلامی در این جهت نیست که مراد از موضوع در این روایات همون غسل یدین است. حالا فروعی در اینجا مطرحه، بعد از آنی که اصل استحباب ثابت شد فروعی در اینجا مطرحه. فرع اول این است که آیا استحباب مال ید است اگر مباشرت کند، یا هم از غذا خوردن بل مباشره و بل آله. استحباب اختصاص دارد به ما اذا اکلت طعام بالید، یا اعم است از اکل طعام بالید یا به قاشوب بالملفقه به قول صاحب مستند یا صاحب جواهر. آیا قاشوب هم داره غذا میخورد پیش دستشم به غذا نمیرسد، بگیم اینجا هم استحباب دارد. تمسک شده به اطلاق این روایات برای استحباب غسل الیدین مطلقا، چه بل مباشره غذا بخورد چه به وسیله قاشوب و چنگال غذا بخورد، چنگال نه قاشوب، چنگال نگیم تکفیر بشه، به وسیله قاشوب غذا بخورد، اگه با قاشوب غذا میخورد این استحباب دارد تمسکن به اطلاق این روایات. لیکن ظاهر اینه که در صورت بل آله دیگه استحباب نداشته باشد. چرا؟ برای دو وجه. یکی فهم عرفی، عرف از این روایاتی که میگه قبل از قضا دستتو بشور بعد از قضا دستتو بشور عمرت زیاد میکند، چربی ها را از لباست میبرد، نعمتتو ثابت میکند، چشتو جلا میدهد، از این لسان این روایات میفهمه این شستن به خاطر نظافت است، به خاطر حالا یا بهداشته، نه یک تعبدی باشد که ما نمیفهمیم. ارگین از این روایات میفهمد غسل الیدین قبل القضا و بعد القضا یجلو بسر را، در اینکه نظیف چشم را جلا میدهد و یذهب و غمر در لباس یا غمر در لباس را، چرک و چربی های در لباس را میبره، نمیذاره لباس چرب بشود، لباس چرکی بشود. این روایات عرف میفهمه این استحباب منعیس و نظافه است. اگر بنا شد این نظافت به وسیله قاشق پیدا شد یا ملاقه پیدا شد، این دیگه لازم نیه حالا به عنوان یک مستحب دستش را بشوه. این یک متفاهم عرفی به مناسبت حکم و موضوع، اینجوری بگی توبتون نکنن، متفاهم عرفی به مناسبت حکم و موضوع. این یکی غمر، خمر را نداری، همه میبره. بله ها، شما نیستی توی این مسائل متاسفانه، من در این مسائل بلده. ببینید الان برای اعصاب یا کسانی که ضعف اعصاب دارن میگن از رنگهای سیاه استفاده نکنید، از رنگهای شاد استفاده کنید. اصلا اسلام این که میگه لباس باید سفید باشد، لباس سفید یه لباس شاده، چشم با دیدن او یه نوع جلا پیدا میکنه، غصه آدم میره. آدم ضعف اعصابی وقتی لباس سیاه هم بپوشه هی غصهش بیشتر میشه. شاید اصلا کراهت لباس سیاه هم مال این باشد، یه جهتش لباس شاد اینها غصه رو میبرد، غم رو میبرد. سلاستون یذهبن عن وجه الحزن، الماء و الخضراء و الوجوه حسنه، همه ماها الماء مثلا خودم، الماء و الخضراء و الوجه الحسن. اینا چیزاییه که روایات داره، امروز هم بشر بهش رسیده است. هم میبرد در اینکه دست نظیف، با دست نظیف غذا میخوری بعد قصه مریضی برات نمیاد، بعد دستاتو میشوری دستات کثیف نیست، وقتی نگاه میکنی به دستات، دستات نظیفه، یک حالت وجد پیدا میکنی. نه اینکه یه تازه، اینکه مؤید اینه تعبد نیست، اینکه مؤید اینه که یذهب الهم، یعنی این نیست که ما هیچیشا نگفته باشیم، هم ما میبرد به هر حال متفاهم عرفین. حالا این وجه اول. ثانیاً روایت دلالت میکنه بر این معنا، یعنی روایت دلالت میکنه که این غسل نظافه است، در همین معنای عرفی روایت دلالت میکنه. حدیث ده باب 65، باب 65 ما اشتباه نمیشیم، حدیث 64 روایت سلیمان ابن جعفر جعفری، حدیث 1493. عن ابی الحسن علیه السلام، موسی ابن جعفر علیه السلام، انه کان ربما اتی بالمائده، چه بسا قضا را می آوردن برای حضرت، فیقول حضرت این طرز می فرمود، من کانت یده نظیفه فلم یغسلها فلا بأس ان یأکل من غیر ان یغسل یده. کسی که دستش نظیفه اگر دستشو نشوید مانعی ندارد. این به ما میفهموند که این استحباب الغسل از باب نظافت است، نه یک تعبدی باشد که ما هیچ ازش سر در نیاریم و مجبور بشیم بگیم نه، اطلاق ادله اختزا میکند با قاشق هم بخوای بخوری باید دستاتو چیکار کنی؟ بشوی. در حال تمسک این آیون به اطلاق ادله تمام نیست، لقرینت داخلیه و قرینت خارجیه. قرینه داخلیه المستدله به قرینه، معتزله به قرینه خارجیه. حالا شما بگید آدم این کار رو بکنه خوب، نظافت بیشتر و یه وقت دیگره اصلا دست شستم، هر که آدم دستشو بشوید اون خوبه، اما به عنوان مستحب که اگر یه کسی اونجا انجام نداد میخواد با قاشق بخوره، بلا فاصله ما امر به مستحبش کنیم با بد و بیرا، که چرا تو دستاتو نمیشوریم اگر نمیدونی که، یا حالا بیچاره صاحب خونه رو زحمت بندازیم، یالا برو آفتابه بیار، لگن بیار، من میخوام دستامو بشورم، بابا قاشور آوردیم، قاشور نظیفه، روی دستمال گذاشتیم، قشنگ بود، نخیر مصحب است، بعیده، این بعیده است، البته اون نباید مهمون صاحب خونه را اذیت کرده، من این شوخی میکنم، لله استحبابش بعیده، هرچند مثل صاحب جواهر و صاحب مستند، خواستن بگن مقتضای اطلاق اینه که استحباب دارد، اینم یک بحث، بحث فرع دوم، این یه فرع بود ظاهرن دیگه ها، فرع دوم، آیا استحباب برای ید مباشر است یا استحباب برای دوتا دست است یا هر دو مستحب است لکن دوتا افضل؟ هل الاستحباب مختص به ید المباشر او بهما او به کلیهما لکن الافضل الجمع؟ دستتو بشوری دو تا مستحب، اون ثوابش بیشتره. پنج تا سبحان الله بگی یه مستحب، هفت تا سبحان الله بگی بازم چی؟ یه مستحب، چون به وتر ختم کردن در ذکر رکوع و سجود مستحبه، اون مستحب اون فی مستحب افضلیت هست، کدوم یکی از ایناست؟ حق دو اخیر است، برای اینکه در بعضی در غیر واحدی از روایات ید آمده، ید آمده و ید بر یک دست هم صدق می کند، در غیر واحدی از روایات یدین آمده و بینشون تنافی نی، باب مستحبات از حمله بر افضلیت می شود. بله، اما استحباب ید مباشر لورود ترغیب در اخبار کثیره به قصل ید از صادق علی احد هل مباشر. اما دومی که هر دو رو بشورن، روایت ابی بصیر شش باب 49 یادداشت بفرمایید، حدیث 400 15 باب 49 و فی زیاده موسوی در اونجا چیزی را محاسن نقل کرده به عنوان وزاد الموسوی، و فی زیاده موسوی 17 باب 49 و حدیث 3 باب 54 بله سه پنجاه، بله مرسله برقی، ان بعض من روا عن ابی جعفر نسانی آقا جواد الائمه علیه الصلاه و السلام انه یوم قدم من المدینه تقدامه جماعه، سبحانه باش خوردن یه عده‌ای، فلما غسل یدیه من الغمر مسح بهما رأسه، دو تا دستاشو شست از چربی، غسل یدیه من الغم، این هم دلالت می کند بر استحباب شستن هر دو، ثوابش بیشتره اما یکی هم کفایت می کنه. بله چرا؟ بله دست یدین این دو تا دست که اینجوری که دست راست همش باشه و این دست چپ برخورد میکنه، احتمال برخورد دست چپ هم هست. بفرمایید. یکیش دیگه چه گاهی اتفاق میفته، یکی دیگه هم گاهی اتفاق میفته. نه مباشرت من نمیگم، من ببینید از توجه بفرمایید، ببینید اگر کسی با قاشق قاشق قضا میخوره دستش هیچ مساسی نداره، گفتیم روایات اینو نمیگه، حالا من همینه میگم صبر کنید، اما اینکه مستحب دو تا دست رو بشورن، چون دو تا دستم احتمال برخورد هست، قاشق که نیست با قاشق که دست چپ دیگه آدم بهش نمیخوره، یریق بره نمیخوره، این روایات چطور یعنی نه؟ ببینید میگم یدین مال اینه، نظافت است، نظافت اضافه است، توجه فرمایید، ببینید نظافت اضافه است، این اولا خوب حرف زدید، بذار تا بگم این روایت دلالت میکنه بر عرض من، اگه نگفته بودید بس تموم شده بود، من تو گفتید اینجوری شد، گفت که اگه شک داری چی؟ گفت فرمیدم که دروغ میگی، قسم خورد گفت یقین کردم دروغ میگی. حالا ببین این روایت رو توجه بفرمایید. همین روایت رو من بخونم. روایت چند بود؟ باب اینجوری بود: قدم المدینه تقدم معه جماعه فلما غسل یدیه من الغمر. معلوم میشه حضرت وقتی دوتا دستاشو شسته که دوتا دستا هر دو چی شده؟ شاید شده. این خیلی دیگه دقت نکنید تا نتیجه خلاف بده. این معلوم میشه اصلا دوتا دست شستن برای چربی بوده. حالا یه مقدار ما مماشات کردیم گفتیم چون روایات دارد غسل الیدین، گفتیم حالا دوتاش مستحب. شما الان درگر حرف اول از ما بگیرید ما اصلا ریشه عرب میشیم، میگیم نخیر اصلا نظافت مطرحه. اینجور نیست. نه نه، حضرت غذا خورده، دست چپ آقای بزرگوار نون رو با دست چپ میگیره، قاطقا با دست راست، یا قاطقا با دست چپ میگیره. مگه ندیدید غذا خوردن را دوتاش را؟ ببینید معمولا با دوتا دسته مباشرت، معمولا اینه. این معمول و غلبه سبب شده. توجه بفرمایید، در حال حکم حکم نظافتیست. خیلی ناراحت نمیشید، حکم حکم نظافتیه. خب حالا بفرمایید بحث دیگر. بحث دیگر اونی که مستحب است، حالا این بس از این به بعد که من میخوام حرف بزنم میخوام چیکار کنید. مستحب است غسل الیدین. توجه کنید، من که دیروز اعلام خطر و هشدار دادم که مستحب است غسل الیدین. غسل یدین مستحب است. مقتضای اطلاق ادله این غسل الیدین با ماء مضاف یا با ماء مطلق الموجب للنظافه. اگر آب مضافی با آب مطلق یا با آب مضاف که موجب نظافته، اگر یه آب مضافی هست که مطهر نی ولی برای نظافت به درد میخوره، کفایت میکنه. لصدق الغسل، غسل که ندارد غسل بالماء المطلق. در باب تطهیر نجاسات که ماء مضاف گفتن مفید نیست، برای دلیل که قائم شده است که ماء مضاف نجس میشد به ملاقات نجاست. و الا غسل یعنی شستن، یعنی باید غاسل عند وسیله غسل عند العرف برنده آلودگی باشد. به قول امام سلام الله علیه می فرمود آب دست به گردن آلودگی بشه و آلودگی رو چیکار کنه؟ ببرد. اینو میگم غسل. ولذا بعد فشار لازمه که اون آلودگی که توش مونده اونا از بین بره. روایات ما غسل دارد، غسل هم با ماء مطلق صدق می کند هم با ماء مضاف. این که ظاهرا اشکالی ندارد کسی، بلکه اگر غسل نبود ولی نظافت حاصل شد با یه پودری و با یه دستمال کاغذی، نظافت حاصل بالجامد بلا غسل، ما میگیم این هم مستحب است. قبل از آنی که غذا بخورد الکل میزنه به دستش، قشنگ اندل اغلا میگن دستش نظیف شده، بعد هم نجس نی دستش، آوری نری سراغ نجاست ها، بعد هم بر میگردد و با یک دستمال کاغذی قشنگ این الکل ها رو فاک میکنه، میشینه غذا خوردن. حصلت نظافه که معیار در اینجا بوده عمل شده است مستحب. مستحب اینه دست آدم قبل از غذا خوردن نظیف باشد. این نظافت چه با شستن چه با امر دیگری که هست جامد غسل موضوعیت ندارد در اینجا. شما بگیم حتما غسل موضوعیت داره، معلومه غسل تعبد نی، غسل تعبد للنظافه. پس اگر به جامدی این نظافت حاصل شد اونجا هم مستحب چی شده؟ محقق شده. بعد از غذا خوردن یه پودری میریزه رو دستش، تمام چربی ها رو خیلی بهتر از آب میبرد. آب سرد که چربی نمیبرد که، خیلی بهتر از آب اون چربی ها رو میبرد. بعدم با یه دونه دستمال که از جیبش در میارد پاک میکنه و اون گرتهاش که مونده است از بین میبرد. بلکه اگر بعد از بلکه بعد از طعام اگر بشوید با آبی که سبب از بین رفتن غمر در لباس نشود، عمل به مستحب نشود. دست شربه آب سرد اووردن ریختن رو شربی ها از بین نرفته، بوی دست از بین نرفته، غمرش به اینه، غمر رفع غمر به اینه، آب داغ بشه، صابون هم باشه، قشنگم بشوره تا هم شربی ها برد هم بوش برد، چون در روایات داره بوی غمر هم بد است و مذمومه. پس خلاصه یا شما از این روایات تعبد به غسل میفهمید، غسل بنابراین صابون احتیاج نیست، با آب سرد بریزه روی دستش ولو هیچ چربی ها نرود بعد از طعام. قبل از طعام آب میریزه رو دستش به مقداری که در وضو کافیه که کثیف از کثیف‌تر میشود. شما اگر برای غسل تعبد قائلید باید بگید به اینم چه میشود؟ اکتفا میشود. یه چند قطره آب میریزه رو دستش که برای غسل صدق کند، ولی چرکا بنا میکنه چک کچک کچک چرکا، مثل بعضی خونه آقایون در زمانهای سابق این چایی ها که می آوردن آب دماغ اون خادم ها میدید چایی ها. حالا از زمان امام دیگه بنا شد نظافت تو خونه های مراجع مراعات میشه، ولی ما خیلی خونه های مراجع اون وقت رضوان الله تعالی علیه گاهی میرفتیم اصلا رس بر این بود، این کارگر هرچی کثیف‌تر بود بهتر بود، هرچی آب دماغش بهتر می‌ریخت و آب دهنش بهتر می‌ریخت این خیلی برای آقا بهتر بود. نعوذ بالله. امام که آمد اصلا این باب رو عوض کرد. امام اصلا خادمش می خادم های بسیار نظیف و مراعات کننده همه جهات نظافت بوده. حالا اگر شما میگید غسل تعبد داره، از آقای افشاری داره همش رسبانی میشه. اگر میگید غسل تعبد داره، به محض اینکه یه ذره آب ریخ رو دستش به حیث یستق و غسل وضوعی، چون غسل وضوعی با یه آب کم اکتفا میشه، ولی این چرکا تازه خیس خورده، چرکای دست تازه خیس خورده است، چون فرماید به مستسل است، غسل وضوعی اینه دیگه، غسل است، آبا بره میاد باید به آقای بزرگوار دست چرکه، ببینید دست چرکه، آب میریزم روش آبام چکاش تموم میشه، این غسلی غسل الید نی؟ غسل الید نگه تعبد نی؟ عجیبن لسان روایت بزه که نه اونی که تو فیلمه بگو غسل الید میگم تعبد نی؟ شما میگی تعبد نظافت که مطرح نی؟ عجیب غسلی شستن نیقابا ریختن چکاشم تموم شد غسالشم تموم شد لسان عرف، من لسان عرف رو میگم، میگم اگر دست من متنجس باشد آب بریزم آب کم غسالات چکاشم بیاد، این غسل ید املا، غسل در باب وضوع، غسل به اینه که روغن مالی هم بکنن کافیه. دل اینکه شما میگین نیست اینجا، نیست چون اینجا مقصد چیه؟ نظافته. در باب وضوع مقصد نظافت نیست، مقصد عبادت است. اینجا مقصد نظافته، در وضوع مقصد عبادت است، اونجا حساب شداست، حد معین دارد، حضرت سنگا باید باشد، قصد قربت میخواد، به محض روغن مالی هم کافیه، با یه مش اگر شما وضوع بگیری افضل است از اینکه با دو مش وضوع بگیری. بگو آقای سید دو روز گرین تا چهارشنبه. بله اونجا برسیم بشه تو هر کدومش بابی دارد. آقای بزرگوار تسمیه برای احترام نی، اسمخه آه گوش نمی کنی، یذهبان الفقر، نمیگه احترام، میگم اینجا رو به اون تا یکی یکی بدگم، اینجا یذهبان الفقر، یزیدان فلعوم، یجلو بسر، یذهب الغمر، اینا روایاتش احترام نی، یه جا سفره چه احترامی داره؟ آقای بزرگوار خبز احترام دارد نه سفره، خبز احترام دارد که نباید چیزی روی خبز بگذاری، با کاردم ببری که راحت داره روایاتم گفته بر این که خبز محترم است، هیچ مجنونی نهبه نشستن مال سفره نی،
نوه نشستن مال سفره نی، مال دیگرانه. جلست العبد، خودت نشستی قضایت نشستن عبد خوبه. قضا احترام ندارد، قضا خوردن که احترام ندارد. یعنی مثل حجر الاسوده، یعنی سفره مثل حجر. خیلی مادی فکر میکنی، یعنی سفره. شما اینجوری میگی، شما میگی سفره دست کمی از قرآن ندارد. نه نداره. چرا فرار میکنی؟ به قول امام سلام الله علیه، چرا فرار میکنی؟ شما میگی همه اینا احترامه دیگه، مگه اینا نمیگی؟ من برسم جا به جاش، هیچ من جا به جا برسم. من عرض میکنم شما میگید کل این 111 تا عددی که در اینجا آمده از مستحبات و مکروهات، اینا همش برای احترام. پس چی؟ پس برای احترام اومده، یه نکتش احترامه، یه نکتش. پس بنابراین سفره غذا مثل قرآن دارای احترام است. اینجوری شما میگی؟ در حد پایین‌تر، در حد پایین‌تر، در حد پایین‌تر. ببینید سفره در حد پایین‌تر دارای احترام است. یا مثل تربت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه در حد. پس موضوع باید موضوع معنا خودش باشه. اصلا هم وضو، چرا وضو رو من و خودش نگیریم؟ خیلی کم لطفی برمودی. سفره هیچ احترامی ندارد، انسان احترام دارد و خدای انسان را باید شکر کرد. و سلام، تمام این روایات آمده برای انسان و خدای انسان.